بعد از انقلاب هم برنامه صبح جمعه یادش رو گرامی دارم، استاد حمید منوچهری عزیزم، چون من یه دو سه سالی نیومدم دیگه رادیو، ایشون منو دوباره دعوت کرد که چرا نمیای، و من دوباره برگشتم رادیو و با برنامه صبح جمعه شروع کردم که بخشای نمایشی بود، صداسازی، تیپای مختلف اینها. بعد صبح جمعه دستخوش تغییراتی شد، یعنی یادشون گرامی آقای علی تابش و آقای منوچهر نوذری دو تا گروه شدن. من تو گروه آقای تابش بودم تا سال 67 که عبدالحسین اسکندری که باز یادش رو گرامی می‌دارم خیلی جوان از دست ما رفت، دعوتم کرد به راه شب رادیو.
بله،
از اون تاریخ من همچنان در راه شب رادیو هستم، حالا غیر از برنامه‌های مختلفی که اجرا کردم یا برنامه‌هایی که در تلویزیون داشتم به عنوان مجری یا خواننده فعال بودم، اومدیم رسیدیم به امروز که در خدمت شما هستیم. به نام خدایی که زیباست و دوست داره زیبایی. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک هموطنان مهربانم در فلات گسترده ایران سربلند. دعا میکنم هر جا هستید خداوند بهترین ها رو فراراه شما قرار بده. خانم ها، آقایان، به راه شب دوشنبه شب رادیو ایران خوش آمدین. خوش آمدین.
و یعنی بیش از 30 ساله که راه شب رو دارید همچنان؟
30 سال میشه؟
فرمودین 67
داره. آره دیگه، آره.
زنده باد.
البته 30 سال نشده. چون
67. بله. 27
سال.
67 سال.
آره.
چیزی هم نمانده.
به عشق مردم میایم، حرف میزنیم، برنامه اجرا میکنیم، چون سرمایه به نظر من گوینده رادیو فقط مردمن. شما رو نمیبینن ولی با شما زندگی میکنن، با صدای شما شخصیت سازی کردن، انگار که شما بخشی جزئی از خانوادهشون هستین، و این اتفاق برای من خیلی مبارکه، چون از طریق همین برنامه راه شب خیلی از زندگی ها رو سعی کردم واسطه بشم، از هم نپاشه خیلی از جوانایی که به طرف اعتیاد رفته بودن.
بخش شیرینشه واقعا. بله. که در واقع یک نماد بیرونی هم داشته باشه این اتفاق.
خیلی از جوانایی که تو مسیر اعتیاد بودن، حالا تا اون حدی که تونستم به مسیر زندگی راه نماییشون کردم، تا اون حدی که میتونستم، و این اتفاقای خوبیه. و با بزرگان بسیاری من در رادیو کار کردم، عرض کنم که آقای داوود جمشیدی، فرهنگ جولایی، شهریار کرمی، شهاب نادری، بر بچه هایی که کارشون رو میشناختن، با سواد بودن، و این افتخاره برای من.
زنده باشید. من میخوام برگردم با اون صحبتم. 67 تا الان میشه 36 سال دیگه.
بله.
چرا گفتیم 30 سال نشه؟ زمان سری میگذره دیگه.
بله.
67.
بله.
فرمودی نه 77.
67.
خب میشه 36 سال.
بله. 36 ساله.
بله.
نه بابا.
خودمونم به
صحبت رفتم.
یعنی نزدیک 40 سال میشه.
خانم بزرگی داوود جان، من این که راه شب رو که گفتی که واقعا یکی از موفق ترین راه شب ها، راه شبی است که داوود حیدری اجرا میکنه دوشنبه شب ها.
بله. البته ما یه برنامه موفق هم داشتیم با رضا خضرایی، اسب خیر تهران.
حالا به اون میرسیم داوود جان. به اون میرسیم.
یادش بود.
خدایش بیامرزد.
بله.
دقیقا خاطرم هست آقای داریوش فرهنگ که
بله.
خب میشناسین.
بله.
کارگردان و نویسنده و هنرپیشه، و مهدی هاشمی که ایشونم
بله. از بازیگرای
خوب ما هستند. من با مهدی هاشمی بنا به دلایلی یک آشنایی داشتم سر کار تئاتری که با هم داشتیم و غیره و ذلک. ایشون زنگ زد به من داوود جان همون
بله.
از یکی میگم مال همون سالایی، شاید مثلا 80
آره.
این حدودا که من میخوام بیام سر برنامه راه شب.
آها.
ما تهران در شب داشتیم در رادیو تهران.
بله.
راه شب در رادیو ایران بود.
یادم.
و یک فیلمنامه نوشتیم به اتفاق داریوش و میخوام اینو کار بکنیم. و یک شب بنده ایشونو آوردم سر برنامه تهران در شبی که خودم اجرا میکردم و خدایش بیامرزد من بودم و استاد بزرگم رامین فرزاد،
یادش بخیر.
با رامین فرزاد ما برنامه تهران در شب چهارشنبه شبها رو اجرا میکردیم و مهدی هاشمی عزیز اومد نشست توی تلفن دورجی نرفت، تلفن ها رو جواب میداد و با شنونده ها صحبت کرد اون بخشی که مردم تلفن میزدن. آره. تو کابین ارتباطی و با شنونده ها صحبت کرد و بعد من گفت من چقدر ایده گرفتم از اون شب.
آها.
و ازش هم دعوت کردم بیا توی استودیو، نیومد، فقط عذرخواهی کرد، گفت من فقط اومدم ناظر باشم. و بر اساس همون برداشتایی که کرده بود اون فیلمنامه رو نوشتن و فکر میکنم این سریال راه شب همون سالها. و استاد ناصر ممدوح اون نقش رو بازی میکنه، نقش گویندهی که اتفاقا برنامه هم در میدون ارگ ضبط شد. این برنامه راه شب اکثر پلاناش و برحال پلاتوهاش به قول شما
سکانساش
همه چیز که شما بهتر از من میدونی در میدان ارگ در استودیوهای میدان ارگ ضبط شد. و میخوام همین اشاره بکنم که راه شبی که شما میگید بسیار 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 و همینطور تهران در شب رادیو تهران با مخاطبین خودش ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده بود و خیلی خیلی موفق بود.
بله.
و هنوز هم هست.
بله.
ایستگاه شهید حقانی. باغ کتاب. گوته میگوید رفتار آینه است که هر کس تصویر ذهنی خود را در آن نشان می‌دهد. رفتار و حرکات ما، عملکردهای ما در زندگی، طرز برخورد، لباس پوشیدن و حتی طرز نگاه کردن هر یک از ما میتواند بخشی از شخصیت ما را نمایان سازد. اما به وسیله گفتگو و کلماتی که رد و بدل میکنیم و چگونگی به کار بردن اونها، لحن، زیر و بم بودن صدا، شفافیت یا خفگی صدا، عمق افکار و احساس خود را به دیگران منتقل می نماییم. هرچند ظاهر ما، حرکات، لباس، اشارات غیر ارادی نیز خبر از شخصیت ما می دهد، ولی ما با صدا اندیشه ها و احساسات دقیق خود را بیان می کنیم. هرچه صدای ما حساستر و کاراتر باشد، درون و منظور ما با جلوه بهتری بیان می شود. این صدا درون مایه لطیف و عمیق ما را به مخاطب منتقل خواهد کرد و به منظور نفوذ در دیگران لازم است شمرده و با وقار سخن بگوییم. بخشی که شنیدید از کتاب فن بیان و آیین سخنوری انتخاب شده بود، نوشته آقای نعمت نعمتی. آقای نعمتی بیش از 3 دهه در عرصه آموزش فن بیان و سخنوری در دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور فعالیت داشتند و بارها بر مسند و کرسی تدریس تکیه زدند و به جامعه تشنه دانش دانسته‌های خودشون رو انتقال دادن. ایشون دانش آموخته پژوهش هنر، گرایش سینما، تئاتر و روانشناسی عمومی هستند که سالهاست به عنوان مدرس و داور سینما، تئاتر و داستان نویسی در سراسر کشور فعالیت دارن. زبان مهمترین وسیله ارتباط، گفتگو، برقراری تماس و تعامله و از اونجایی که همه انسان‌ها فارغ از هر جایگاه و هر شغلی که داشته باشند نیازمند مجهز شدن به تکنیک‌های نوین بیان هستند، این کتاب میتونه برای همه مؤثر واقع بشه. اگر در حیطه شغلی و کاری خودتون و یا حتی در تعاملات روزمره خودتون نیازمند بیان قوی تری هستید، بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه بکنید و بخونید. این کتاب به شما کمک میکنه تا فن بیان و شیوه های سخنوری خودتون رو تقویت بکنید. من ملیک طاهرزاده هستم و خیلی ممنونم که در باغ کتاب امشب همراه من بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
جناب خضری، حالا ما با حضرت علی که شروع کردیم درباره گویندگی و جنبه‌های مختلف و دانش و آگاهی اینو صحبت کردیم، من این رو تو ذهنم بود پیشتر که از حضرت علی هم بپرسم، شما هم به ما بفرمایید که چگونه وارد شدید و چه اتفاقی افتاده، تا یه مقداری هم باز همون صحبت گویندگی رادیو رو ادامه بدیم با بخش تخصصیش. هم
جایی که داوود حیدری نشسته باشه دیگه رضا خضری حرفی برای گفتن نداره.
بفرمایید
قربان. عرض خدمتتون، فکر کنم خیلی از شنوندهای ما بدونن محالات و برنامه‌های مختلف گفته شده و یا حالات و مصاحبه‌های مختلف. من اهل کرمانم و قاعدتاً کارم رو در رادیو کرمان شروع کردم از اواخر سال 1351.
51. رادیو چه سالی آمده به کرمان میدونین؟ یعنی در جریانش هستین؟
اصلا اون زمان قبل از انقلاب ما اداره انتشارات و رادیو داشتیم که زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر بود. تا اون جایی که من الان ذهنم یاری میکنه و خب اینی که من میگم قضیه مال سال 51-52 قاعدتا از سالیان قبل بوده. صد در
شما
صد
اون سال
بوده.
وارد شدید لحجه من... نداشتین آقای خضری؟ لحجه شما باید با لحجه مرکز صحبت میکردین دیگه؟
نه
نیازی نبود، یعنی این از معیارهای ورود به رادیو نبود؟
نه لحجه هم نداشتم. اینی که شما الان میگین نه، من چون اونجا برنامه جوانان رو اجرا میکردم هر روز ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر، لحجه هم نداشتم.
بسیار.
اصلا مگه ما کرمانی مگه لحجه هستیم؟ گویش
لحجه
نیست،
قشنگیه که
گویشه دیگه. لحجه مختلف فرق میکنه. البته آقای حیدری استاد لحجه های مختلف هستن و من خواهش میکنم ازش اگر صلاح بدونه یه بخش هایی رو برای ما اجرا بکنه با لحجه های گوناگون و واقعا لذت بخشه. من خیلی مختصر و مفید بگم، من زمان دبیرستان با بچه ها تئاتر کار میکردیم و فن بیان و اینجور کارها. دقیقا خاطرم هست نمایشنامه از استاد نصیریان کار میکردیم با بچه ها به نام نمایشنامه سیاه. گزارشگر رادیو کرمان اومد پشت صحنه بعد از اجرا با ما گفتگو انجام بده برای برنامه. به من گفت تو صدات بد نیست برای گویندگی، دوست داری بیای؟ گفتم اصلا فکر نکرده بودم در این مورد. این دقیقا بهمن یا اسفند 51 بود. گفتم آره چرا که نه، و یه قراری گذاشتیم و من رفتم و یه تستی دادیم و آزمایی شد و من از فروردین 52 عملاً کارم رو در رادیو کرمان شروع کردم. حالا در حالی که دانشجو هم بودم، سال اول دانشگاه بودم و از همون زمان من در رادیو هستم و همچنان ادامه دادم. حالا
چه شد که مهاجرت کردین به تهران و این کار رو و زندگی رو در اینجا ادامه دادید؟
آره خب اون مسئله ازدواج باعث شد دیگه. من اومدم تهران از سال 64 که من اومدم تهران ازدواج کردم و بعد دیگه حالا بنا به دلایلی که به هر حال ما اومدیم تهران و از همون سال 64-65 باز من ادامه دادم. اما یک دوران بسیار خوبی که من داشتم در رادیو دورانی بود که من در خدمت سربازی بودم.
صحیح.
که من در این که قبل از این که من برم سربازی دوران دانشجویی در رادیو کرمان کار میکردم، دوران خدمت سربازی باز با هنرمندان زیادی ما هم دوره بودیم و بعد من محل خدمت سربازی من سنندج انتخاب شد به قول معروف و اونجا افتادم و بعد اونجا مدیر مرکز کرمان به مدیر مرکز سنندج که شنیده بود من رفتم اونجا سفارش منو کرده بود که خدا بیامرزه استاد بابان، بابای آقای فؤاد بابان که رئیس رادیو تلویزیون، بله رئیس رادیو تلویزیون سنندج بودن، فرستادن دنبال من و من دوران خدمت سربازی اونجا در رادیو برنامه داشتم من یک برنامه که
آره خوبی بوده پس.
خیلی خیلی خوب بود. من به دلیل اینکه اونجا با بزرگانی در زمینه هنر و تئاتر آشنا شدم، یکی از بهترین هاشون بهروز غریب‌پور، استاد بهروز غریب‌پور، بله، که همونجا من با ایشون آشنا شدم و با هم خیلی کار کردیم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که ایشون بعد مسئول کار کودک شده بود، تئاتر کودک شده بود بعد از انقلاب. ولی من بعد از دوران خدمت سربازی باز برگشتم کرمان و اونجا ادامه دادم و دیگه از سال 64-65 به بعدم که در شبکه‌های مختلف رادیویی بودم و بیشتر در رادیو تهران کار کردم. الان هم در خدمتون هستیم.
هیدری، با جناب آقای خضری که صحبت میکردیم درباره اینکه مؤلفه های یک گوینده خوب اصلا گوینده شدن چی هست، در واقع داشتیم به زیر ساختاش اشاره میکردیم. جناب آقای خضری هم گفتند که مطالعه کردن، آگاهی داشتن و دانش به خصوص در زمینه ادبیات در واقع یکی از اولین شاخصه هایی هست که باید بهش توجه داشته باشن دوستانی که علاقمند هستن به گویندگی و دنبال بکنن تا بتونن یک گوینده خوب باشن. اشاره کردند به مثلا گلستان سعدی، حافظ، مولانا، خیام و همه اشعار که داریم. نرسیدیم به نثر، همون موقع شما تشریف آوردین. نظر شما رو هم میخوام بدونم، اگر قرار باشه که دوستان چیزی مطالعه کنند، آگاهی خودشون رو در زمینه ادبیات بیشتر بکنن، توصیه شما چیه؟ حالا بخش اشعار آقای خضری اشاره کردن، به بخش نثر هم برسیم، یا اگه خود آقای خضری چیزی رو باز در ذهنشون بوده اضافه کنه. البته گلستان خب یه بخش زیادیش هم نثر هست، ولی میخوام نظرتون کلا بدونم که چی فکر میکنید در این زمینه.
من معتقدم، با احترام به صحبت‌های آقای خضری، معتقدم که فقط متون کهن یا کتاب اشعار بزرگان، اینها خب بخشی از کار میتونه باشه. بله. مهمترین وجه یه گوینده اشراف داشتن به، حتی در حد میدانی، به اتفاقات روز حتی.
بله.
باید باشه. یعنی یه گوینده وقتی پشت میکروفون میشینه باید جدا از مطالعه آگاهی داشته باشه نسبت به جامعه، نسبت به اتفاقات جهان، نسبت به کار خودش، و یک آدم جامعی باشه که وقتی که با حالا شنونده داره صحبت میکنه یا میهمانی اگر داره، در حیطه کاری مهمونش بتونه حداقل حرفی برای گفتن در حد سوال کردن داشته باشه. چون ما میبینیم همکارانمون رو به خصوص جدیدترها که وقتی میهمان دعوت میکنن عموما میپردازن به مسائل دم دستی، خب چه هستین، کجا هستین، چه رنگی رو دوست دارین، اون چه غذایی رو دوست دارین، مطالبی این چنی. من بارها شنیدم این رو. خب ما میتونیم تخصصی برخورد بکنیم. اگر یک موزیسین رو دعوت میکنیم حداقل اطلاعاتی در مورد موسیقی داشته باشیم. اگر یک نقاش یا نویسنده رو دعوت میکنیم بتونیم در حیطه کاری خودش ازش سوال بکنیم. اینا چیزاییه که به نظر من یک گوینده میبایستی بهش اشراف داشته باشه، و این هم جز مطالعه،
مطالعه کرده
نیستش. باید در همه زمینه ها مطالعه
دائم خواند و دائم به روز بود و دائم آگاهی کسب کرد. من یک سوال دیگری دارم، حالا آقای خضری یا آقای حیدری به من پاسخ خواهند داد. ما میتونیم یه بخش گویندگی داشته باشیم، شاید یک نفر صرفا به گویندگی علاقه داشته، مثلا گویندگی خبر، اینکه من بتونم یک متنی رو از روش درست و با لحن درست بخونم، یا مثلا خوانش درستی از اشعار یا نثر یا چیزی داشته باشم. در واقع کتابخانه ایران صدا هم اشاره کردیم، شاید نیازی خیلی نداشته باشه به اینکه من اطلاعات روز داشته باشم، همین که ادبیات بدانم، همین که لحن رو بشناسم شاید کفایت بکنه برای همچین کاری. یه بخش دیگه داریم که اجرا در رادیو هست، همین که الان دوباره جناب آقای هیدری هم اشاره کردن، اینها میتونن دو بخش مجزا و جداگانه باشن. راجع به این هم توضیح برامون بدین، برای اینکه اصلا باید جداشون کرده از هم، یا اینکه در حقیقت یه گوینده رادیو باید همه اینها رو با هم دیگه باشه.
فکر میکنم حالا آقای هیدری هم توضیح دادن، لازم و ملزوم هم دیگه هست. یعنی هم به نظر من آشنایی با ادبیات، حالا ادبیات کهن، ادبیات معاصر، واژگان درست رو به کار بردن و اشاره که آقای هیدری کرد و بسیار هم درست و به جا هست، با کسی که داری صحبت میکنی در مورد مطلبی که میخوای صحبت بکنی حتما باید مطالعه قبلی داشته باشی، اشراف داشته باشی، حالا در مورد موسیقی، در مورد نقاشی، در مورد خطاطی، در مورد هر هنری که بخواین فکرشو بکنین قاعدتا بایستی شما مطالعه قبلی داشته باشید و در همون زمینه بتونید سوالات خودتو مطرح بکنیم و پاسخ بشنوی. من یه پرانتز باز بکنم اینجا، حالا ادامه صحبت رو آقای هیدری پیگیری خواهند کرد. استاد هیدری، به این دلیل میگم استاد هیدری، واقعا نظر خود من خطاط فوق‌العاده پرکار و زیبانویسی هستند، نقاشی‌های فوق‌العاده زیبایی دارند که کارهایشون رو من دیدم و حالا اگر صلاح بدونن لازم باشه در مورد کارهای هنریشون هم صحبت بکنم برای ما، که واقعا حظ بصر بردم. من بارها و بارها از نمایشگاه ایشون و از گالری ایشون بازدید کردم و به خصوصی کار جدیدی که استاد هیدری عزیز میکنن، یک نوع نقاشی رو ابداع کردن که با قیر نقاشی میکنن، قیر رو رقیق میکنن و با اون تابلو میکشن، فوق العاده زیبا و ای کاش که شنوندگان میتونستن ببینن، چون من دارم همه نقاشی هاشون رو.
بله،
آقای هیدری عزیز
بله لطف میکنید، شاگرد نوازی میکنن.
نه خیلی خیلی
بله،
حالا نه در ادامه صحبت های خجره بگم، همینم هست، فکر میکنم داشتن هر مهارتی
بله.
و هر در واقع دانش و آگاهی دیگری به غیر از مسئله ادبیات و گویندگی و یک در واقع اطلاعات کلی نسبت به وضعیت و شرایط موجود، هر مهارتی و هر علمی میتونه کمک بکنه به هر شخصی برای اینکه گوینده بهتری باشه.
بله.
طبعا حضرت عالی که در واقع در زمینه هنر هم فعالیت میکنین، حالا اشاره خودتون به موزه موسیقی و خوانندگی کردین، آقای
حتما از تایپنده محترم برنامه خواهم خواست، خانم بزرگی از خانم یوسفی که از کارهای خوانندگی استاد هیدری هم در این برنامه شنوندگان رو بله مهمان بکنن که کارهای فوق العاده زیبایی
هست. البته خوندن. مردم رضا جان دیدن دیگه تو برنامه تلویزیونی،
اشکالی نداره، هر بار هم که دیده باشند باز هم خالی از لطف نیست.
هنر در واقع خسته کننده و کهنه نمیشه دیگه، هر بار که آدم یا تماشا کنه یا بشنوه یا ببینه بدیع و تازه است.
آسمان چشم او آینه یکی، آن که چون آینه با من رو به رو درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود.
برامون بگید خودتون دیگه. آقای خضرایی گفتن ما مشتاق‌تر و کنجکاوتر شدیم که راجب اون بچه‌ی دیگه
راجب گوینده یا مجری منظورتون
راجب بخش خطاطی و نقاشی.
خب اون زمان زیادی رو میطلبه، میدونید ما چون اینجا بحثمون بحث در واقع
فقط بهمون لطفا پس بگین چند وقت تکنیکتون در نقاشی.
خب من رشته تحصیلیم کلا نقاشی بوده.
صحیح، در دانشگاه.
در کنار اون، از اونجایی که هفت هنر به هم وابسته هست، می طلبه که شما موقعی که نقاشی میکنی یه گوشه کار شاید بخواید یه خطی رو بنویسید، نمیتونید وقت بذارید برید حتما یه خوشنویسی رو پیدا بکنید. من به همین دلایل که هفت هنر به هم وابسته هستش و نیاز داره، شما وقتی یه نقاشی موسیقی رو بهتر حس میکنی وقتی یک موزیسین یا خواننده هستید، زیبایی های خط رو، اون حرکت خط رو، نرمش های خط رو، زیبایی های یک تابلوی نقاشی رو بیشتر درک میکنید. به هر حال اینها لازم و ملزوم هم هست و مغایره هم نیست. نیاز هست که یک آدمی که در عرصه حرفه‌ای داره فعالیت میکنه اینها رو بدونه. من یادش به خیر اولین بار که آمدم تلویزیون، یه شخصی که از نظر حرفه‌ای و اجرای تلویزیونی بسیار نامدار و بزرگ بود، توی مسیر منو دید با یک دو نفر از دوستان که رفته بودیم برای یه برنامه، قرار بود من مجریش باشم، شومنش باشم به قول اون روزیا. تا منو دید با همون لحن خودش گفت تو میخوای شومن این برنامه بشی؟ گفتم بله. گفت میدونی که تو همون سرعت و تو همون لحظه، گفت یه شومن باید نقاش باشه، باید راننده تاکسی باشه، باید یه اهل فیزیک باشه، سیاست رو بشناسه، مسائل روزش رو بشناسه، سمپات باشه، خوش لباس باشه، خوش بیان باشه، که بیننده وقتی میشینه پای گیرندهش، وقتی تو رو میبینه جذبت بشه از آگاهی‌هات و توانایی‌هات و حالا چهره‌ای که اگر سمپات باشه که تو خوشگلی البته خوبی. و دقیقا همین اتفاق افتاد. من دیدم خیلی کم دارم، باید اگر قرار هست کار هنر رو بکنم خیلی چیزا رو باید یاد بگیرم، و شروع کردم به یادگیری. خیلی کارا من کردم، شاید باورتون نشه رضا جان، من مثلا یه سال تابستون 3 ماه رفتم خوشرویی کار کردم، که اتو زدن رو یاد بگیرم، طرز بیان اونا رو یاد بگیرم، یا مکانیکی کار کردم 3 ماهای تابستونم رو میذاشتم برای این کار. اینه که در مجموع یک گوینده رادیو، که البته بحثش سخت‌تره به خاطر اینکه در رادیو ما همین صدا رو داریم و تجسمی که شنونده از ما داره، یعنی بارها شده من برام پیش اومده یه جایی مثلا اتفاق افتاد که گفتن آقای ایدری هم اومده، ای آقای ایدری، بعد که من دیدم حس کردم جا خورد، گفتم چی؟ گفت من فکر میکردم شما یه آدم چاقید، مثلا موهای کم پشت داری فلان، از صداتون من این برداشت داشتم، یا برعکس کسی دیگه. اینه که ارتباط با شنونده از طریق میکروفون و رادیو خیلی سخت تره، ولی شنونده های ثابت تری داره، دلسوز تری داره. و در مجموع من فکر میکنم که یک مجری یا گوینده، که البته این دوتا باز با هم فرق میکنه، گوینده کار جدی خودش رو میکنه، ولی مجری بایستی که به خیلی چیزا اشراف داشته باشه که بتونه ارتباطش رو با شنوندش برقرار بکنه، با همکاراش برقرار بکنه، و این یه خود سخت تره.
بسیار عالی. ما امشب که در پردیس ملت درباره گویندگی رادیو صحبت میکنیم، احساس همین هست که هر جمله‌ای که از مهمانان گرانقدر امشب میشنویم خودش درس گویندگی است، به خصوص برای جوانترهایی که شاید در نسل جدید ما بسیار عجول هستند و صبر و طاقتشون کم هست برای رسیدن به پله‌های بالاتر. همه ی اینهایی که میشنویم از بزرگانمون خودش درس هست و خودش به ما یاد میده که چطور میتونیم یک گوینده یا حتی یک فرد موفق باشیم در زمینه کاری که میخواییم انجام بدیم.
سلاطین بزرگ گذشته از روی اون ستاره ها دارن به ما نگاه می کنن.
واقعا؟
بله. پس هر وقت که احساس تنهایی کردی یادت باشه اون سلاطین در اون بالا همیشه حاضرن که تو رو راه نمایی.
بلند ممنوع گردی. بعد از تولد سینمای ناطق، آن گروه از افرادی که به زبان خارجی مسلط بودن به راحتی قادر به درک وقایع فیلم می شدن و گاه دیگران را نیز.
در سعادت برای همگیتون، برنامه این هفته یک مسابقه 30 سوال رو آغاز می‌کنیم. در این برنامه 2 گروه شرکت کننده داریم که گروه اول ورزش و گروه دوم هنر سینما رو انتخاب کردن و سوال مشترکشون هم مربوط است به هوش و
گل می‌زدن، سوت می‌کردن که یه دفعه باد آرومی شروع به وزیدن کرد. بچه‌ها که خسته شده بودن، می‌خواستن استراحت کنن. علی کوچولو به آسمون نگاهی کرد و گفت: بچه‌ها
بله خب میبینید که رادیو اصلا سکوت درش معنی نداره، به هیچ وجه سکوت معنی نداره. یعنی اگر واقعا شما 5 ثانیه بخواید در رادیو سکوت باشه، همه میگن چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما همیشه باید
حالا حتی برای بیاد آوردن اولین نگاه شما باید چراغ روشن کنم، باید عینک بزنم، نگرانم یک روز عینکم را گم کنم. شما کنارم باشید،